أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. خير مردم ديگم عزیزانی که محبت کردند و به مجلس خودشون که مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام هست تشریف آوردند. امیدواریم به برکت این مولود بزرگ و میلاد عظیم تولد قانون دو عالم سیده نساء عالمین فاطمه زهرا صلوات الله علیها در این دقایق و ساعاتی که به نام و محبت اون بزرگواران با هم نشینیم بهره‌های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به مقاصد و اهدافی که خود اون بزرگواران برای دوستانشون داشتن نصیب همه ما بشنن انشاءالله. خب بریم به ادامه بحث جلسات قبلمون. کتاب مصباح رو جملات رو میخوندیم، در بحث ابتلاعات بودیم صفحه 53. ابتلاع و امتحان فضل ثانوی خداوند است که انسان را متوجه ضعف های خود میسازد و امکان میدهد که در مسیر رفع آنها گام بردارد. همین که شاقل بودیم خود انسان مکلفه که بره جستجو کنه در درون خودش، عیب های خودش رو پیدا بکنه و برطرف بکنه، تزکیه کنه خودش. قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا، فلاح میوه تزکیه. و تزکیه مستلزم این است که انسان کاستی ها و نقص ها و ایرادات و آلودگی های درون خودش رو بشناسد و برطرف بکنه. منتها خدای متعال عنایت و لطفی کرده که کار رو بر ما ساده تر کرده. جستجو برای پیدا کردن عیوب پنهانی وجود ما کار بسیار دشوار است. هم کسی اگر به خودش محول میشد میتونست راه پیدا کنه، همه عیوب خودش رو پیدا کنه. خدای متعال برای اینکه مؤمن به راحتی بتونه عیوب نفس خودش رو پیدا کنه و در صدد برطرف کردنش بر بیاد، آمده معرف‌هایی رو در دسترس قرار داده. تو شیوی یادتونه دیگه میخوندین، یه معرف‌هایی بود مثلا تورنوسول بود، این کاغذ تورنوسول رو میزدن توی یه مایعی معلوم میشد این اسید یا بازه مثلا. اینا معرف بود، کمک میکرد برای پیدا کردن این که این مایه مثلا محیط اسیدیه یا محیط بازیه. ابتلاعات یه همچین نقشی داره، معرفه. خدای متعال ابتلاعات رو که در مسیر زندگی پیش میاره برای مؤمن، عیوب و نقصهای نفس مؤمن آشکار میشه و به راحتی او عیبهای خودش رو میفهمه. وقتی عیبش رو فهمید دیگه به سادگی میتونه قدم برداره در مسیر برطرف کردن اونها. اگر این ابتلاعات نبود کار خیلی دشوار، خیلی دشوار. اما این ابتلاعات میاد و عیبهای نفس ما، کاستیهای درون ما، نقصهای پنهان وجود ما در این ابتلاعات آشکار میشه و بعد میریم برطرف میکنیم. مکرر این مثال رو زدم برای عزیزان دیگه، چون هی دوستان جدیدی میاد نیست که میکشن از درون من که اینا رو بگم. باز گفتم مثال یه جوش چرکی نیست که بر پوسته وجود انسان میزند گناه که او رو از عفونت‌های مخفی در درون وجودش آگاه میکنه و مطلع میکنه. و اگر یه جوش چرکی نمیزد او خبر از اون عفونت باطنی خودش ندارد. اون عفونت رشد میکرد و او رو میکشت. اما حالا که به صورت این جوش چرکی بر پوسته وجودش آشکار شد، خب او به راحتی میره خودش رو معالجه میکنه، از مرگ نجات پیدا میکنه. تو اطلاعات اونجاهایی که ما از خودمون ضعف نشون میدیم، اونجاها همون جاهاییست که عیبهای پنهان وجود ما داره خودش رو نشون میده و ما به یاری و مدد او در واقع پی میبریم نقایص خودمون رو. پس فضل خداست این اطلاع. یه بار مثال زدم گفتم مثل این امتحان قوهی که سابق تو مدارس میگرفتن از بچه ها، گفتن امتحان قوه قدیمه، یا این کویزایی که وسط ترم استادا از دانشجوان میگیرن، نمرش هم تأثیر نمیدن تو نمره پایان ترم، ولی میخوان خود دانشجو بفهمه که در کدوم بخش های درس ضعف داره که تا قبل از رسیدن به امتحان پایان ترم که امتحان اصلیه اون ضعف های خودشو بره برطرف کنه. ابتلاعات اونها پس لطف خدا، یعنی این امتحانی که معلم وسط ترم میگیره از دانش آموز یا دانشجو، لطف این معلمه، کمکیست از جانب معلم به این دانشجو یا دانش آموز که ضعف های درسی خودش رو پی ببره و بره خودش رو آماده کنه برای امتحان پایان سال یا پایان. پس ابتلا و امتحان فضل ثانوی خداوند است که انسان را متوجه ضعف های خود می‌سازد و امکان می‌دهد که در مسیر رفع آنها گام بردارد. احساس خسارت شکست در امتحان الهی موجب می شود انسان گام های بلندتری در این مسیر بردارد. این هم نکته لطیفیه که مکمل اون نکته، یعنی دانش آموزی که تو اون امتحان میانه ترم یا دانشجویی که تو اون امتحان میانه ترم نمره کم آورد یه تکون می خوره، میگه نه اگه اینجوری ادامه بدم آخر ترم مردودم من، یه خیز بلندتری برمی داره به سمت درس کنه، یه همت تمام عیارتری میکنه برای درس خوندن که بتونه این درس رو با موفقیت پشت سر بذاره. در این صورت مؤمن هم اینجوریه، وقتی در یه امتحانی احساس کرد از نفسش شکست خورد، از شیطان زمین خورد، از جهلش، از هوا، از هوس زمین خورد، بلند میشه، حالا محکمتر راه میره. اگه احساس کرد خسارتی بهش وارد شد تلاشش رو بیشتر میکنه که این عقب موندگی خودش هم جبران کنه. از خاصیتش خوب بود این زنی خوردنه، بد نبود، سرعت حرکتمون رو بیشتر کرد، دقت و مواظبتمون رو تو سیر بالا برد، استحکام گامهامون رو بیشتر کرد در ادامه سیر. از چیز بدی نبود این زنی خوردنه. البته هیچ آدم عاقلی مخصوصا که خودش زمین نمیزنه که قصد نمیکنه که زمین بخورم، ولی اگه زمین خورد چیز بدی نبود، هم ضعف‌های خودش رو فهمید، هم عزمش جدی‌تر شد و همتش قوی‌تر شد برای جدی‌تر راه رو رفتن و دقیق‌تر و مستحکم‌تر خوندن. دوستان اهل بیت وقتی در اطلاعات دنیا کمی گرم میشوند گناهانشان پاک می شود. در روایت هست که بهره شیعیان از جهنم تبیست که می کنند. دوستان اهل بیت چون حساس‌ترند از مسائل دنیا بیشتر اذیت می شود. خب گاهی اوقات مشکلاتی تو زندگی میاد که اون مشکلات آدم رو داغ می کنند، گرم می شود. یک کسی آدم رو اذیت میکنه، یک کسی حق آدم رو میخوره، یک کسی تهمتی به آدم میزنه، آدم زورش نمیرسه، میدانی نداره برای دفاع از خودش، به هر حال مشکلی پیش میاد. اینجوری میگه خوب وقتی که آدم حسابی داغ شد، ساعات الهموم ساعات الکفارات، پیغمبر اکرم فرمود اون لحظه هایی که هم موقع آدم رو گرفته، آدم پیچیده کارش به هم دیگه، به راه به هیچ جا نمیبره، این ساعات ساعاتی که کفاره گناهان است. یعنی در اون آلودگی های وجود ما رو میسوزونه، از بین میبره. دیدید بعضی از بیماری ها جز با این که برن برق بذارن خوب نمیشه، بعضی از گناه هم جز این که برق بذارنش خوب نمیشه. وقتی تا برق رو خدا مال کسایی که دوست داره تو همین دنیا برق میذاره، برق چند روزه، ولی کسایی که خدای نکرده شقیان، اینا اینجا کارشون نداره. یه گفتم بیمارستان بسیار مجهزه، با بخشای تخصصی بزرگی هست، تو قیامت اسمش دوزخه، اونجا برق میذارن حسابی داغ میکنن آدم رو، یه بالاخره همه چیزا رو میسوزونن، یه همه یه چرکا و آلو. به هر حال موقعی که آدم مشکلات داغش کرده وجودش رو، این داره گناهانش پاک میشه. البته امیدواریم خدا لطف کنه و هست جملات بعدی انشالله میرسیم، انشالله وجود اونجوری بشه که دیگه داغ نشه. مؤمن باید داغ نشه دیگه، چون داغ شدن یه بوی از جهنم داره. گفتم برای خودیه اصل داغ کردن مال جهنمه. فرمود آخر دوا الکی، آخرین دوا چیه؟ داغ کردنه. از ما اینجوری بود دیگه، وقتی یه زخمی هیچ راهی برای خوب شدن نبود، یه فلزی رو گداخته میکردن میذاشتن روی اون نقطه، اونجا رو داغ میکردن در واقع. و اون عفونت هر چی بود یار از بین. آخر الدواء الکی، و خدا تو جهنم هم داغ میذاره دیگه، میخواد معالجه کنه. یعنی جهنم هم باطنش خیره، مریض میخوان خوبش کنن. لذا گفتم براتون آدم ها عذابشون رو که متحمل شدن بعد میفرسنشون بهش، یعنی معالجه که شدن از بیمارستان تفیس میشن میرن. ولی خب بالاخره این معالجات، معالجات بسیار دردآوریه، گرچه خوبه خیره مفیده، اما بسیار دردآور معالجات دوزخ. حالا برای مؤمن خدا کار ساده کرده، اون کاری که با آتش دوزخ تو میلیون ها سال باید انجام بشه، 4-5 روز دنیا یه فقری، یه مریضی، یه گرفتاری، یه مشکلی برای مؤمن پیش میاد و همون کاری که آتش چند میلیون ساله دوزخ، اونم با اون حرارت عجیب که عرض کردم، داریم که آتش دوزخ رو 10 بار 1/10 کردن، یعنی 1/10 میلیاردمش کردن، اون حرارت رو کل عالم طبیعت پخش کردن، شده همه این حرارتی که کل جهان طبیعت هست. این کره های مذاب آسمانی چقدر حرارت دارن؟ این کره های رادیواکتیو، این همه حرارتی که کل جهان طبیعت هست جمع بزنید، این 1/10 میلیاردم سوزندگی آتش دوزخ. حالا مؤمنه ببینید، به جایی که میلیون ها سال، میلیارد ها سال با اون آتش عجیب غریب داغش کنن تا خوب بشه زخماش، چیکار میکنن؟ تو دنیا با چارت گرفتاری، فقری، مشکلی همینجا زخمشو خوب میکنن. البته انشالله با مواد آلوده اصلا تماس نگیریم که زخم بشه، زخمای عفونی پیدا کنه جانمون، که بعد نیاز به داغ کردن پیدا کنه، چه در دنیا چه در آخرت. ولی خب بالاخره ما که معصوم نیستیم، جاهلیم، جاهلم بچگی میکنه دیگه. هرچی هم بهش میگن مثلا این خاکا کسی به خاک بازی نکن، بالاخره بچه هست نمیفهمه میره خاک بازی میکنه. ما هم رفتیم خاک بازی کردیم، بالاخره این زخمای عفونی هم ایجاد شده. خدا از سر لطف تو همین دنیا با همین مشکلات کوچکی که برای ما پیش میاد اینا رو داغ میکنه و خوب میکنه و ما رو بی نیاز میکنه از سختی ها. فرمود ازا اراد الله و عبد خیرا عجل عقوبته فی الدنیا، هنگامی که خدای متعال اراده خیر بکنه برای بنده ای، عقوبت خودش رو در دنیا فوری بهش میده، یعنی فوری پاکش میکنه، فوری رو زخمش داغ میذاره که زخمش خوب بشه. و ازا اراد الله و عبد سوءا، ولی وقتی خدا اراده سوء بکنه بر بنده ای، عقوبت او رو به تأخیر میندازه تا قیامت، حتی یوافی به ها یوم القیامت، تا وقت روز قیامت یه حسابی به حساب اعمال او برسه. حالا یا لطف خداست این سختی ها. همین حدیث، حدیث بسیار زیبایی است که داریم توی کاشف الاسرار، هم سند حدیث رو من اونجا مشخص کردم. توی اون حدیث هست که پیغمبر اکرم فرمود ظاهرا که بهره مؤمن از گرمای آتش دوزخ همین تبیست که در دنیا میکنه. یعنی چی؟ یعنی همون کاری که اون آتش گدازان دوزخ برای دیگران میکنه در پاک کردن گناه، همین تبی که دو سه روز سرما میخوره درم تب میکنه میفته دو بسته، همین تب همون کار رو میکنه و پاک میکنه مؤمن رو. این نهایت لطف و عنایت الهی رو میرسونه، نهایت لطف الهی. رضا و بزرگان توصیه میکردن که اگر آدم بنیش رو داره، همون که آدم ها خیلی ضعیف بود نمیگم من، ولی آدمی که بنیش رو داره، طاقت داره، وقتی تب کرد تو 3 روز معالجه نکنه، 3 روز بذاره این تبه برونه، این تبه اومده اون گناه ها رو بسوزونه، زود یه او تبور نکنه که برطرف شد، تا 3 روز تحمل کنه. اگر بنیش رو داره، اگر بنیش رو نداره چرا دارید معالجه؟ ولی اگر نه، تا 3 روز خوب آدم تحمل کنه، بعد از 3 روز به برای معالجه، که اون تأثیر در واقع پاک کننده این حد در روح و جان انسان محقق بشه. خب البته اینم بگیم دوستان اهل بیت چون اهل محبتن، آدم که اهل محبت شد خیلی حساس میشه دیگه، خیلی حساس میشه، با یه چیز کوچیک آخ میگه، حساس میشه. آدم اهل محبت خیلی نازک نارنجی میشه، خیلی لطیف و حساس میشه. چون حالا دوستان اهل بیت اهل محبتن، حساس تر هم هستن، یعنی این مشکلات دنیوی اینا رو بیشتر درد میاره، اشقیا و کفار و غافلین و اینا شاید اونقدر دردشون نیاد که اینا دردشون میاد. یعنی یه کسی بهشون یه توهین بهشون میکنه، یه نمیدونم اذیتشون میکنه، مؤمنین دردشون بیشتر میاد چون وجودشون حساسه. اشقیا مثل کرگدن میمونن، پوستاشون کلوفته، خیلی اینجا چیزیشون نمیشه. ها؟ رضا قرآن هم فرمود چی؟ فرمود کل ما نز جد جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب. روز قیامت جهنمی‌ها رو که میندازن تو جهنم، این آتش پوستای اینا رو میسوزونه، پوستاشون میریزه، زیرش پوستای لطیفتر و نازکتر در میاد. چرا؟ لیذوق العذاب، برای اینکه سوزندگی عذاب رو بچشن. تو گفتم مثل که هرگدن میمونه، نمیسوزه، از احساس نمیکنه. این پوستا رو میسوزونن، میریزه، تا زیرش پوست لطیف در بیاد. پوست لطیف که در میومد، اون وقت گرمای آتش دوزخ رو احساس کرد، سوخت، آه گفت، اون وقت خدا بشه ترحم میکنه. رضا دوستای اهل بیت همینجا اون پوست لطیف رو دارن، اون لطافت رو همینجا دارن. برای دوزخیان تو دوزخ اون آتش اون پوست کلفت رو میسوزونه، میریزه، زیرش پوست لطیف در بیاد. هر وقت بلایی به مؤمن میرسد او را سبک میکنند. قرآن هم میگوید مؤمن بر روی زمین سبک راه میرود. الذین یمشون علی الارض هونا. مؤمن سبک راه میرود. حالا یه معناش اینه که با تبحر و تکبر راه نمیره مؤمن روی زمین. آدم های متکبر دیدید که چجوری پا به زمین میکوبند و با تبحر و تکبر راه میرود. اما مؤمن میخرامه روی زمین، میکنه خیلی آرام، خیلی لطیف راه میره، اصلا مثل که رو هوا داره پرواز میکنه، اینقدر لطیف راه میره، سنگینی رو زمین نداره اصلا. حالا یه دلیلش اینه که دیدید این فضا نوردهایی که میرن کرات آسمانی مثلا تو کره ماه رفتن پیاده شدن، دیدید اونجا جاذبه که جمعتره، آدم ها خیلی سبک راه میرن، یه پا میزنن مثل که میخوام پرواز کنن راه. چیه؟ جاذبه کمتره میکنه. وقتی محبت دنیا از وجود انسان بره، جاذبه دنیا کم میشه. جاذبه که کم شد چی میشه؟ آدم سبک راه میره به زمین، این فضا نوردان میشه. نظام میتونه یه قدم اینجا بذاره، قدم دومشو بذاره تو مسجد محمد، پیول عرض میدید میکنم بعضی سبک راه میره. حالا چه چیزی سبک میکنه مؤمن رو؟ همین اطلاعات. همین اطلاعات میاد محبت دنیا رو تو وجود انسان کم میکنه، غیر از این که سنگینی معصیت و گناه رو از بین میبره در وجود انسان، غیر از او سنگینی ناشی از چسبیده بودن به دنیا رو هم از بین میبره. یعنی اگه حالا یک کسی به آدم بدی کرد، خیلی دلخور میشه، گفت این جفای خلق با تو در جهان، ها؟ همسایت اذیتت میکنه، نمیدونم بچت اذیتت میکنه، زنت اذیتت میکنه، شوهرت اذیتت میکنه، رئیست اذیتت میکنه، ها؟ این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان. دیگه خوب به دنیا این گنج زره، گنج طلاست. چجوری؟ گفت خلق را با تو کج و بد خو کنن تا چیکار بکنه؟ تا تو را ناچار رو آنسو کنه. وقتی مردم اذیتت کردن، سر تو بلند میکنیم که خدای به دادم برست دیگه، سر تو میکنی بالا، روز بر میگردونی از خلق رو تو میکنی به خاله، به خدا. خلق را با تو کج و بد خو کنن تا تو را ناچار رو آنسو کنه. رضا اگه دیدید اذیتتون کردن، خیلی خلاصه سنگین نیاد براتون، هر در و هر دارم. بعضی وقتا دیدید آدمایی که خیلی دوستشون دارید، با هم رفیق صمیمی حرفا هستید، رفیق دنیایی دیگه، رفیق جنبه های طبیعی. یه هم میبینی ورق برگرد، شروع کرد اذیت کردن، بد اخلاقی کردن، قهر کردن، قهر کردن، بد و بیراه گفتن. حالا همسایه که تو دیروز قربون صدقه هم میرفت، نمیدونم فامیلی که تا دیروز اونقدر با هم صمیمی بودیم، زن و شوهری که تا یه ساعت قبلش با هم اونقدر صمیمی بودن، یا یه ساعت بعد ببینیم اخم کرده شده مثل برد زهر ما، بعد بیرا داره میگیم خیلی سنگین نیاد بتون. میدونی چرا؟ این لطف خدا این لطف خدا هست. ببینید اون کسی که خیلی به شما محبت کرده بود و بهش محبت داشتی تو جنبه های طبیعی، تو جاذبه او گیر افتاده بودی. این اگه این محبت رو ادامه میداد تو گیر میکردی اینجا که میچسبیدی، اخلد الالعرض، میچسبیدی به زمین. لذا چیکار میکنه؟ خدای متعال مخصوصا یه کاری میکنه که همین کسی که سبب جذب تو بود یهو بشونت میگیره، یهو گازت میگیره، ها؟ یهو یه سکونکی بهت بزنه، اذیتت کنه. خلاصه این سبب میشه چیه؟ تو دلبستگیت به دنیا قطع میشه، راحت میتونی پرواز کنی بری بالا. این لطف خداست. اینا رو قدر بدونیم. میگم این حرفا شاید کمتر گفته میشه، لذا زندگی ها اینقدر تلخه دیگه. ولی چرا آدم آقاتش تلخه؟ همین چیزها رو آدم میبینه. باور کنید بار اولی که خدا این داستان رو به من نشون داد، قضیه مال شاید 15-16 ساله میشه، همین برام حل نشده بود. یه بار بود نشسته بودم، اتفاقا جایی بودیم مهمان بودیم، آجای دولابی رزمان الله تعالی ایشون هم بودن، ایشون داشت صحبت میکرد راجع به یه موضوع دیگری صحبت میکردن، من نشسته بودم، یهو این قضیه پرده رفت کنار. اینقدر ذوق کردم که میخواستم به سجده بیفتم. خدایا قربون دستت این من اذیت میکنه، چقدر خوبه، چقدر خوبه. اگه این همینجوری محبتش ادامه داده بود که من کی میبودم سراغ تو، تو دام محبتش گیر میکردم که بچه آدم، زن آدم، شوهر آدم، رفیق آدم، همسایه آدم، فامیل آدم، یا هر کسی پیدا کنید دیگه. اون جایی که گازتون گرفتن، اون جایی که عزتون کردن، اینا مأمور خدا هم دارن شما رو روزون رو برمیگردونم به سمت بالا. خب خلق را با تو کج و بدخو کند، خاطر را ناچار رو انسو کند. سبک میکنن خلاص آدم ها، آمده های پرواز میکنن، جاذبه زمین رو کم میکنن از آدم، آدم راحت میتونه بکنه و بره بالا. وقتی پدر و مادر از روی محبت لباس کثیف بچه را بیرون میآورند و او را به حمام میبرند و میشویند، بچه گریه میکنه. خدا هم وقتی با ابتلاعات میخواهد بنده اش را پاک کند و لباس تمیز بر تن او کند، چون جاهل است گریه سر میدهد و ناله میکنه. اینم تمثیل قشنگی دیگه. چون میدونید همه جنبه های این عالم ظاهر سایه هایی هستن، مثل هایی هستن، نمود هایی هستن، ماکت هایی هستن از حقایق عالم بالا. لذا هر کدوم از پدیده های این عالم پایین رو نگاه کنید، اگه اهل عبرت باشید میتونید سر در بیارید از اون حقیقتش تو عالم. حالا این مثال رو ببینید چه قشنگه. بچه یه کوچکی که جاهله، نمیدونه بابا تو بدنت کثیفه، بوی عرق میده، نمیدونم اگر همینجوری بمونی فردا بیمار میشی، این بوی تعفن تو اصلا کسی دیگه به تو رغبت نمیکنه پلوت بشینه با تو رابطه، دارن میبرنت همون، تمیز میشی، خوشگل، قشنگ، همه دلشون میخواد ببوسنه، بغلت کنن از بس قشنگ شدی و خوشگل شدی. و این چیز خوبیه، ولی بچه چون نمیفهمه این داستانو، پدر و مادر وقتی دارن لباسای کثیف هستنش در میارن، این برنش هموم و کیسه میکشن بدنش رو، دارن چرکای بدنش رو پاک میکنن، این بچه گریه میکنه شیرن. خدا و اولیاء خدا اینجوریه، مؤمن رو میبرن تو هموم، این ابتلاعات و اینا، همون کیسه کشیدنه، همون شستنه، همون لباس کثیف از تنه مؤمن در آوردنه. منطقه چون مؤمن جاهله غالبا گریه سر میده، ناله میکنه، آه و اوه میکنه، عین گریه های بچه ها توی حمام. ولی اگر بزرگ بشه فهمش، رشد کنه، بفهمه که خدا داره منو پاکم میکنه،
داره این لباس کثیف عالم کثرت رو از تن من در میاره، لباس لطیف عوالم بالاتر رو تنم میکنه، این لباس جسمانی رو در میاره، لباس مثالی به من میده، قالب مثالی به من میده. او خیلی لطیف تر از این بدن، خیلی لطیف تره، اینقدر قشنگه، قشنگ نورانی لطیف سبک سبک. تو یه چشم هم زدن از این بره کره زمین میره اون بره کره زمین. گفتم دیگه الذین یمشون علی الارض هونا اینجوری، یه چشم هم زدن میره اون بدن، خیلی لطیفه، خیلی لطیفه سبک. البته قوی بشه همین بدن جسمانی رو اون بدن برمیداره با خودش میداره، ولی اصلا نیازی نداره به بدن جسمانی. میتونه ها همین الان تو مسجد الحرام، یعنی با توجه او بدن مثالیش رو منتقل میکنه اونجا، بدن جسمانیش هم میشه سه کنار شما دارید تنشش. این تازه اولین لباس. بعد بازم شستنهای دیگه بعدش هست، او لباس هم در میارم، باز لباس لطیف تر پشتش هست، اونم در میارم باز لطیف تر پشتش هست، هی پشتش لباس های قشنگ تر و لطیف تره. منطقه این اول راه خصوصا چون جاهل مؤمن خبر نداره که چیکار خدا داره میکنه باش، چجوری دهموم کرده، این کثافت ها، این نمیدونم عرق ها، این چرک هایی که به روح و جانش نشسته، اینا رو داره خدا داره با این آب گرم و با این کیسه و با این صابون و اینا داره میشویه تمیز میکنه، چون جاهل ناله سر میده، بزرگ بشه دیگه ناله سر میده، یه خوشش میاد، خوشحاله که دیدید بچه ها یه خوده که بزرگ میشن دیگه هموم رفتن رو دوست دارن. اول مادره بهش میگه بیا بریم هموم، گریه میکنه در میره، مادره باید کشتی بگیره باشه، آخرم به زور بغلش کنه، به زور ببردش هموم. این هم از اول هموم تا آخر هموم داره گریه میکنه، اما بعدا یه خوده که بزرگ شد تامین هموم که چیز خوبیه، حالا خودش میاد سراغ مادره میگه مامان جون نمیریم هموم، بریم هموم. چیه؟ حالا فهمید هموم یعنی چی. حالا نمیگم شما برید به خدا بگید خدا یا اطلاع نمیدی یه چیزی بفرست دیگه ها، نمیگم حالا شما برید، ولی لااقل وقتی فرستا دیگه دادمون در نکنه، اطلاعاتی که اومد یه خیلی فریاد نکنه. اگر خود را مثل خرمن گندم باد نمیدهید تا خالص شوید، لااقل وقتی که مربیان حقیقی شما را باد میدهند راضی باشید، مسائب و سختی ها ناخالصی ها رو از بین میبرند. خب قدیما که حالا این مسائل مکانیزه کشاورزی نبود، زارعها وقتی گندم رو درو میکردن، بعد برای این که جدا بشه دانه گندم از ساقش، این رو میکوبیدن، چهار پایان رو از روش عبور میدادن، این کوبیده میشود. کوبیده که میشود یه گاویه به هر حال، چهارپایی رو عبور میدادن و این میگشت دورش و روی این قدم میزد روی خرمن، این کوبیده میشود، جدا میشود گندما از ساقه، ساقه ها خورد میشود تبدیل میشود به کاه، گندما هم جدا میشود، ولی اینا هنوز خاطی هم دیگه بودن. بعد برای اینکه این دوتا رو از هم جدا کنن چیکار میکردن؟ وقتی باد میومد، باد تندی میومد، حالا این نام همه رو هم دیگه مثل تپهی درست کردن همه این کاه و گندم های مخلوط رو، بعد دو سه تا کارگر میومدن با بیل این گندم ها رو بیل میریختن هوا تو اون جریان باد. این باد که میومد میخورد به این گندم ها و کاه ها، گندم ها که سنگین تر بودن زودتر میومدن پایین، کاه ها رو باد میبرد که چند متر اونورتر میریخت پایین. اینا همینجوری میدادن دم باد این گندم ها رو و گندم از کاه جدا میشود. گاهی اوقات دو سه بار این کار رو میکردن برای اینکه دیگه گندم پاک پاک بشه، هیچ گرد و خاکی، هیچ در واقع دانه گیاهان دیگری که بین همین گندم ها رویده بود اونا هم قاطیش نشن، چند بار میدادن به باد تا کاملا گندم ناب و خالص به دست بیاد، گندمی که دیگه خاک و خاشاک خاطیش نیست، کاه خاطیش نیست، پاک پاک شد. و حالا خدا هم همین کارو میکنه، وقتی مؤمن رو میخواد خالص بکنه چیکار میکنه؟ میدهش دم باد حوادث. حالا مرمون چی؟ نمیگم شما مثل اون زارعها خودتون رو بدید دم باد، یعنی با دست خودتون خودتون رو تو دل اطلاعات بندازید. نه، حالا این لازم نیست که آدم خودش رو به سختی ها بندازید، اما لااقل وقتی خدا این باد و طوفان و تون باد اطلاعات رو فرستاد، بدونیم فرستاده که ما رو خالصمون کنه، میگه نمیخوایم خالص بشیم، میگه نمیخوایم یگانه بشیم دیگه، آشغال قاطیمون نباشه، میگه نمیخوایم به توحید برسیم، یه دست بشه وجودمون، میگه غیر از اینه. خب اینو باد حوادث میاد این کار رو میکنه، او کاها رو اون آشغالا رو جدا میکنه از اصل وجودمون. لذا وقتی خدا بادی فرستاد، دیگه لااقل در نریم از جلو این باده، شکوه نکنیم، ابراز ناخرسندی نکنیم. وقتی خدای متعال حادثه‌ای فرستاد، مشکلی فرستاد، سختی فرستاد، خودمون رو عرضه کنیم، بذاریم کار خودش رو بکنه، هی قصه نخوریم، فرار نکنیم از جلوی مصائبی که خدا فرستاده، ناخالصی های ما رو از بین میبره. این همه نمیدونم اهل ریاضت میرن ریاضت بکشن برای همین چیزا دیگه، ما اصلا ریاضت لازم نیست، ما خودمون بکشیم. تو سر حق نوشتم براتون دیگه، اما ریاضت اونجوری لازم نداریم. این ریاضت های بشر ساخته، ریاضت هایی که صنعت خود بشر، این خیلی هم کاری ازش بر نمیاد. اگه چهار تا قدرت روحی هم به طرف میده، کنارش هم چهار تا غرور و عجب و اینا میاره براش، منم میزنم، یعنی من بودم که همه زحمت کشیدم، نمیدونم ریاضت کشیدم رسیدم به این مقام، تو چه میفهمی؟ ریاضت ریاضت های خدا داده. سالک برای اینکه رشد کنه حتما به ریاضت نیاز داره، منتها ریاضت ها رو خود خدا میفرسته. چیه بخوای بری توی نمیدونم باری درشو ببندی، خودتو تو حبس کنی، با کسی حرف نزنی، نمیدونم چله بگیری، چنین بکن، چنین و چنان بکنی؟ نمیخواد این کارا رو، خود خدا ریاضت میفرسته تو زندگی. سختی هایی که تو زندگی مؤمن پیش میاد، اینا ریاضت مؤمنه، باید بهره ببره ازش، خوشحال باشه، خدا داره او رو پرور. ریاضت میدونی دیگه، ریاضت یعنی ورزش، تو زبان عربی به ورزش میگن ریاضت. حالا یه ورزش جسم داریم، کمی تربیت بدنی و یه حرف هاست، یه ورزش درون هم داریم، اینا ورزش های درون ماست، روح ما رو قوی میکنه و بزرگ. ازاشونه خالی نکنیم، میدون دیدیم، نق نزنیم، اعتراض نکنیم، خوشحال باشیم که خدای متعال داره ما رو میپرورانه با این ریاضت ها، با رضا و خوشنودی پذیرا بشیم و همون جوری هم که خدا گفته تو اون شرایط عمل کنیم. دیروز بود، خدا توفیق داد، پیش یکی از رفقامون بودیم، از شاهدای مرحوم عاشق رجب علی خیاط رضوان الله تعالی علیه، پیر مردی 85 سال سن داره، آدم دوست داشتنی و اهل دیگه، ولی خب یه نقیصه هم توش هست که انشالله خدا این نقص رو هم در اون برطرف بکنه. خیلی توی جنبه های مسائل خلقی جوش میزنه، از همین مثلا ایرادایی که تو کارهای ادارات هست، توی نمیدونم زندگی مردم هست، فسادی که تو جامعه هست، خیلی زیادی جوش میزنه، که آدم دلش میزوزه ازم به حال این پیره مرد و این سنش با این حال، خیلی دوست داشتنی، خیلی شیرینه. بعد برای ایشون گفتم، گفتم عزیز من، ما تو مسیر سلوک دو چیز لازم داریم، یکی الرضا به قضاء الله، دیگری التسلیم لامر الله، هر دوی اینا رو لازم داریم. اون آدمی که تسلیم امر خدا نیست، یعنی چی؟ یعنی با ظلم مبارزه نمی کنه، در برابر فساد پرخاش نمی کنه، بی تفاوت از کنار اینا رد میشه، میگه آقا ما قوه ردیه نداریم، مثلا فاسد و فاجر و ظالم و همه اینا رو هم ما مثل آدم های پاک و عادل و خوب و مؤمن یه جور تعبیرشون میگیریم. اصلا اون آدم از تسلیم لامر الله نیست، امر خدا اینه که با ظلم و ظالم مبارزه کن، کنال ظالمه خصمن ولی مظلومه اونا، او تسلیم به امر الله نیست. او آدمی که به اسم عرفان و سیر و سلوک داده به دنده بی غیرتی و بی تفاوتی و کاری به کار مسائل اجتماعی و سیاسی نداره و کاری به حساب و صلاح جامعه نداره و کاری به درد مردم نداره و سرش رو لاک خودش و مشغول ذکر و فکرها و شده نشینی های خودشه. او از تسلیم لامر الله نیست. اما یه چیز دیگه هم لازم بود. چی بود؟ الرضا به قضاء الله. این که آدم به قضای الهی راضی باشه. گفتم خب عزیز من، پیره مرد دوست داشتنی، شما که اینجوری داری جوش میزنی، این اتفاقاتی که تو میگی افتاده، فلان اداره رشوه گرفتن، فلان اداره حق فلانی رو خوردن، فلان دادگاه فلان ظلمو کردن، تو جامعه نمیدونم فساد و فحشا زیاد شده، فلانه اینجوری داری جوش میزنی، گفتم بدون اذن الهی این اتفاقات افتاده، خارج از قلمرو حکومت خدا بوده اینا، یا خدا امکان داده اینا واقع بشن. اینا حکومت جدای از خدا داشتن، قدرتی از پیش خودشون داشتن این کارو بکنن، یا به اذن الله و به قدرت الله و به مشیت الله این کارا اتفاق افتاد. یقینا بیرون از قلمرو خدا نیست که لا یمکن الفرار من حکومته. قطعا تو قلمرو قدرت خدا این اتفاق افتاد. خدایی هم که امکان داده، اذن داده، نه اذن تشریعی ها، مجاز نبوده اون گناه و فسق و ظلم و فساد و اینا، اما اذن تکوینی یعنی امکان عملی شدن. خدایی که امکان عملی شدن داده به وقوع این، اون خدا به مصالح جاهل که نبوده، مصلحت خواه خلقش هم بوده. پس قطعا این گرفتاری که برای این آدم پیش اومده به خیرش بوده. یعنی این آدمی که رفته تو اون اداره حقش رو خوردن، رفته تو فلان دادگاه ظلمش کردن، خیر این آدم در این سختی بوده، در این محرومیتی بوده که براش پیش اومده. چون بدون اذن خدا که اون نمیتونه، اون رئیس اداره چی جوری بدون اذن خدا میتونه کاری بکنه؟ میگه میتونه زور کسی میرسه بیرون از قلمرو خدا کاری بکنه. حکومت خود مختار کسی داره تو جهان خلقت. به اذن الله این کار شده. پس خیر این آدم بوده که این ظلم بش بشه، این سختی رو ببینه. رشد این، پاک شدن این، حالا هر چی بوده مستلزم یه همچین فشار و سختی بوده. لذا الرضا به قضاء الله، قضای الهی بوده، باید راضی باشه. لذا اونایی هم که به اسم حساسیت نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی و مبارزه با فساد و پیگیری نمیدونم اصلاح امور و امثال اینا جوش جامعه رو میزنن، اونایی که جوش میزنن از درون داره منفجر، میگفت فلانی من دارم منفجر میشم. گفتم عزیز من اینم عیبه، از شما با این همه سال سیر سلوک انتظار نمیره. رضا و قضاء الله مکمله تسلیم لامر الله، هر دو رو باید داشت. یعنی جان خوشنود و راضی و پیکر مبارز و فعال، هر دوی اینا لازم. هر کدوم از اینا به تنهایی ناقصه. گفتم براتون اون کسی که به اسم رضای به مشیت الهی دست از مبارزه با ظلم و فساد و کفر و بیدینی و فسق و فجور و فحشا و امثال اینا کشیده و بی تفاوت داره تماشا میکنه اینا رو و از کنار شد میشه و دنبال نمیدونم سید و سلون که خودش به خیال خودش، این آدم گفت این راه که تو میروی به ترکستان است، این سیر و سلوک به سمت خدا نیست. ممکنه چهار تا قدرت مرتضانه پیدا کنی، از غیب خبر بدی، تلیون عرض بکنی، اما این ربطی به نزدیکی و تقرب تو به سمت خدا نداره. از اون طرف آدمی هم که احساس مسئولیت میکنه و مبارزه میکنه با ظلم و فساد، اما از درون هم داره جوش میزنه، خوی رضا به قضاء الله رو نداره. باید دل انسان شاد آرام باشه. اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدره، راضیتن به قضایه. اینجوری باید باشه نفس انسان، درون انسان مطمئن به مقدرات الهی، آرام راضی به قضای الهی، اینجوری باشه. ولی پیکرش هم فعال تو عرصه جان. همون مثال زیبایی که بارها نقل کردم مثلا جواد دیدم می فرمود مؤمن مثل یک کشتی میمونه. دل مؤمن مثل مسافر کشتیه، لم داده تو کشتی گرفته خوابیده، اما خود پیکره یک کشتی داره امواج اقیانوس رو میشکافه و با طوفان‌ها دست و پنجه نرم میکنه و پیش میره. بدن مؤمن اینجوری فعال و متحرک، دل مؤمن اینجوری آرام و آسوده. هر دوی این رو باید جمع کنید. آب صاف خیلی خوشگوار است، صدایش هم قشنگ است، خرابی هم ندارد و خلق هم از آن استفاده میکنه. زمین هم حالش از آن به جام میاد و گلهای محمدی میاد. آب گلالود صدای بدی دارد، خرابی هم دارد، ولی کمی که جلو رفت در یک گودال میفتد و جلویش بسته میشد. آن وقت گلهایش تهنشین میشد و آب صاف میشد. ابتلاعات گودالهایی هستند که خدا برای هر کس که طغیان میکند پیش میآورد و جلوی او را میبندد تا صاف شد. تو اگر جلوی غضب و طغیان خود در برابر دیگران را بگیری، نیازی به گودال ابتلاعات نخواهی داشت و خدا هم پیش نمیاد. جمله بعدی هم مکمله همین، البته چند تا جمله است مکمله همین. هرگاه مؤمن طغیان کند و گلالود شود، خدا گودالی سد راه او قرار میدهد تا گلهایش تهنشین شده دوباره صاف شد. یعنی با حوادث و ابتلاعات جلوی او سد میزند تا زلال شد. باز جمله بعدی هم همین، قرآن آب زلال است. معلوماتی که توأم با محبت و تقوا نیست آب گلالود است. آب گلالود را اگر در چاله‌ای بیندازند و جلویش را ببندند، گلهایش تهنشین میشود و آبش صاف میشود. موانعی که خدا در زندگی ایجاد می کند برای همین است. البته اگر استغفار کنیم، نیازی به این راه بندانها و گیرها نخواهد. خب حالا این سه تا جمله دیگه خوب نشون داد. وقتی انسان منم می زنه، وقتی انا ربکم الاعلا می گه، یه منی می بینه در میان، احساس قدرتی میکنه، احساس علمی میکنه، احساس کمالی میکنه در خودش، بالاخره یه جلوه‌ای از من خودش رو میبینه. حالا یا قدرت ظاهری میبینه یا قدرت‌های روحی، یا علمی میبینه، معلوماتی میبینه، چه حالا علوم مادی چه علوم معنوی، بالاخره یه چیزی تو خودش میبینه که من اون رو به رخ میکشه و طغیان میکنه. خدای متعال برای که این طغیان رو بخوابونه، یعنی این آب گلالود شد دیگه، این علم آلوده شد با منیت و خودخواهی، اون قدرت آلوده شد با خودبینی و خودپرستی، خدا این آب گلالود رو وقتی میخواد زلال کنه چیکار میکنه؟ همون میندازتش توی گودال، جلوش سد میزنه، راهش رو میبنده. وقتی راهش بسته شد این آب، خب طبیعتا کم کم از اون طغیان و حرکت وقتی بازیستاد گلاش میشینه تا آب زلال میشه. خدا هم راه بندونهایی که تو زندگی ما ایجاد میکنه، یکی از محسناتش همه، وقتی رفتیم پشت در بسته، وقتی کارمون گیر کرد یه جایی، هر چی زور زدیم کاری از دستمون بر نیومد، زمین و زمان رو بسیج کردیم و مشکل حل نشد، یه همون راه بندونه است به خدا درست کرد، همون راه بندونه. ما رو بایستونده پشت این راوندون تا این گله بخوابه، تا اون منم ما بخوابه، تا من میکنم دیگه. حالا خدا چنان چهارشاق ما نیگشت داشته یه جایی هیچ کاری نمیتونم بکنم، اون منه حالا داره میخوابه دیگه. خوابی آب زلال شد دیگه، منی در میان نبود، همش گفتم خدا. وقتی که گفتم خدا، راوندونم باز میشه، چون آب زلال شد دیگه، جایی شما میکنم آب زلال میره. آه زلال منیت نداره، ادعا نداره، سر و صدا نداره. دیدید این جویه هایی که آب صاف و زلالی از توش رد میشه، اصلا چه نغمه دلنشینی در آدم کنارش میشینه، اصلا لذت میبره، اصلا مثل لالایی میمونه، آدم میخواد بگیره بخوابه کنار این صدای لطیف. اما وقتی سیر میاد این آب گلالود با هم میقلطه، دیدید چه خورناسه این میکشه و راه میره بیانسه. لذا وقتی گلش تهنشین شد اینجوری میشه، لطیف میشه، آرام میشه، دیگه خیلی قیل و قال نداره، ادعا نداره، منم نمیسنه، خیلی آرام، خیلی آرام. خب چه فصل این راوندونا نیازمند میشیم؟ اولا راوندونا چیز خوبی شد، چون ما رو خالص کرد، گل ما رو تهنشین کرد، وجود ما رو خالص کرد از منیت ها، از خودخواهی ها، از قفلت ها. چه احتیاج پیدا میکنیم؟ وقتی که غافل میشیم، وقتی منیتی داریم. پس اولا اگه مواظب خودمون باشیم، از همون اول خودمون رو گلالود نکنیم، از همون اول تو دستگاه خدا لنگ بندازیم، از همون اول بگیم خدای ما نیستیم، از همون اول بگیم خدای ما نمیتونیم، از همون اول بگیم خدای ما هیچی نمیدونیم، لا علم لنا انک انت علام الغیوب، بگیم خدای ما چی میدونیم، ما هر چی میدونیم همونی که خودت به ما یاد دادی، به خودی خود جهل مطلقی. خدای ما چه قدرتی داریم؟ خدای ضعیفیم در پیش تو، ما هیچ قدرتی نداریم، ما چی هستیم؟ اصلا وجودی نداریم، وجودی نداریم. من ز خود تار و پودی ندارم، من ز خود هست و بودی ندارم، من که از خود وجودی ندارم، من گدا، من گدا، من گدا. خدای من چیم؟ اگه از روز اول آدم اینو توجه بکنه، غافل نشه، اصلا گلالود نمیشه که نیاز به گودال پیدا کنه، نیاز به سد پیدا کنه که جلوی کارشو خدا سد ایجاد کنه، راهشو ببنده، گیر کنه یه جایی تا بعد بگه خدایا تویی، من هیچ کارم، هیچ کاری از دست من برنمیاد. پس این که اول که نیازی به گودال پیدا نکنه. بعد حالا اگر خدای نکرد آدم غافل شد و خدا گودال پیش آورد، چیز خوبیه، چیز بدی نیست، نق نزنیم، ننالیم، اعتراض نکنیم، چیز خوبیه خدا پیش آورده، قدر بدونیم، شاکر باشیم. البته اگر قبل از این که بیافتیم تو گودال متوجه گلالود شدن خودمون بشیم، راه داره که تو گودال هم نیفتیم. اون چیه؟ سر به سجده بذاریم، استغفار کنیم، استغفار. سجده که آدم میکنه مثل اینکه گلاش داره ده میشه، یعنی چی؟ یعنی منیت خودش رو داره میاره به پست‌ترین جا، میفته رو زمین، رو خاک مذلت، یعنی گلا داره ده میشینه دیگه، یعنی خدایا اون چیزی که سهم منه من نیستم، من هیچیم، من خاکم، افتاده به سجده، این گله ته نشین شد، سر به سجده بذاره بگه الهی عفوم عفوم خدایا بخش، خدایا من نفهمیدم، وهم منو برداشت، خیال منو برداشت، خواب آشفته ای دیدم، فکر کردم من این وجود دارم، قدرتی دارم، علمی دارم، من کیم خدایا ببخش. چون بزرگترین گناه همینه که آدم خود ببینه، او خودبینی و خودرایی در مذهب رندان نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. وجود که ذنبون لا یقاس به ذنب، این احساس وجودی که تو در خودت میکنی، این گناهیه که هیچ معصیتی به گرده اون نمیرسه. یعنی من گفت مادر بت‌ها بت نفس شماست، چون که اون بت ما رو، این بت اشتهاست، این بت بزرگه، بت بزرگه. بذار وقتی آدم فهمی سر به سجده بذاره بگه خدایا من کیه، خیال برم داشته بود، خیالاتی شدم، وهم منو گرفت، فکر کردم من این وجود دارم، قدرتی دارم، هنری دارم، فهمی دارم، شعوری دارم، زرنگی دارم، عبادتی دارم، ریاضتی دارم، کرامتی دارم. خدایا من کیم؟ همش تویی، همش تو. و الاول و
و الآخر و الظاهر و الباطن. خدا یا همش رو
اینه که استغفار آدم بکنه باز نیاز به گودال پیدا می‌کنه. همون قرآن آب زلاله. ببینید قرآن چقدر زلاله. قرآن از لب کی اومد بیرون؟ از لب رسول الله. گفت گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفته. قرآن از لب پیغمبر اومده بیرون. اما شما پیغمبری میبینید وقتی قرآن میخونید؟ ببینید اینجوری باید هست که گوینده دیده نشه نشان. چون همه گوینده ها وسیلن ابزارن. گفت در پس آینه توتی صفت هم داشتن، اون چه استاد ازل گفت بگو میگوید. خوبن ناطق، ناطق خداست. خوبن متکلم، متکلم خداست. مخ آب زلال بخواید وجود پیغمبر رو نگاه کن. اصلا پیغمبر رو شما میبینی وقتی قرآن میخونی؟ خود خداست داره حرف میزنه. قبولن کسی میخواد خدا باش حرف بزنه، قرآن بخونه. کسی خواد خودش با خدا حرف بزنه، دعا بکنه یا نماز بخونه. پس شما قرآن که میخونی اصلا پیغمبر رو نمیبینی، در حالی که از دهان پیغمبر داره میاد بیرون. از دهان پیغمبر داره میاد بیرون. زلالی رو دیدی؟ این مقام عبودیت مطلقه. اینجا جایی که دیگه عبد حضور نداره. عبد مطلق خدا هست. که عبد مطلق خدا تو قرآن فقط رسول الله. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این مقام عبودیت مطلق. این مقامیه که کوچکترین رایحه‌ای از جنبه های کثرت توش نمیدونی، منی نمیدونی، شخصیتی اصلا تشخصی نمیدونی. نگاهش میکنی خدا رو دیدی، هر باشو گوش میکنی حرفای خدا رو شنیدی، فرمان ازش ببری فرمان خدا رو بردی. من یوتی رسول فقط اطاعت دعای قرآن دیدی. هر کی از رسول اطاعت کنه از خدا اطاعت کنه. ببینید اصلا پیغمبر رو نمیدونی چون این خدا هست. این آب زلال، این مقام عبودیته. اون جایی که همه منیت ها یک پارچه خداست. همون من رعانی فقط رع الحق. این آینه تمام نمای اسماء و صفات الله. آینه زنار بی موج شفاف و بی حد. رضا قرآن آوزو و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. ای صاحب خردان، برای شما در قصاص زندگانی و حیات هست. روزی نیست که قصاص نباشه. فکر نکنید مال قصاص فقط وقتی که دادگاه تشکیل میشه حکم دادگاه صادر میکنه که مثلا فلانی رو اعدام کنید، فلانی رو مثلا دستش رو قطع کنید، فلان. نه، روزی نیست که قصاص نباشه. هر کاری که کردی نتیجه آن را می‌بینی. خب این جهان کو هست و فعل ما ندا. ندا به صورت صدا برمیگرده به خدا آدم. عکس عمل آدم برمیگرده به آدم. قصاص میشه آدم. هر بدی که بکنی نتیجه آن را می‌بینی. یکی بدی کردی، خب عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که چرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. اینجوریه داستان. بدی کردی بدی میبینی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. اگه خوبی کردی به خودت کردی، اگه بدی هم کردی به خودت. هر کاری که کردی نتیجه آن را میبینی. هر بدی که بکنی نتیجه آن را میبینی. و همه چیز گله هم در میرود. یعنی چی؟ یعنی تلافی میشه همه چیز تو همین دنیا. خیلی قشنگه دیگه، نه؟ اینجا دلی رو رنجوندی، دو قدم بعد، دو روز بعد، دو سال بعد یکی دیگه پیدا میشه دلتو میرنجه. اینجا به کسی توهین کردی، یکی کسی پیدا میشه به توهین میکنه. امروز به کسی سیلی زدی، فردا یکی پیدا میشه به تو سیلی میزنه. همینجا قصاص میشه. این قصاص غیر از قصاص تشریعیه ها. اون قصاص تشریعی رو گفتم قاضی حکم میده و حالا اجرا بکنن نکنن، اصلا مجرم گیر بیفته نیفته. اما این قصاص قصاصیه که ردخور نداره، دائم داره اجرا میشه. خوبی هم بکنی قصاص میشه با خوبی که میبینی، بدی هم بکنی با بدی قصاص میشه. اگر مال کسی را خوردی مالت را میخوره. و خلاصه اگر قصاص نباشد همه چیز به هم میخورد و حیات از بین میرود. ببینید این که با این همه فسق و فجور و ظلم و تباهی و یه حرفا عذاب نمیاد، این بالاخره یه چیزیه توی پشت پرده. اون چیه؟ ببینید که آدم ها دارن قصاص کار خودشون میدونن، هممون هم دادمون در اومد. به همون پیره مردی که گفتم دیروز خدمتشون بودم، به اون بزرگ عرض کردم، گفتم عزیز دل من، تو نشستی تو خونه، این مردم میان پیش شما حصه هاشونو میگن، آقا رفتیم اونجا این دارا تحویلمون نگرفت، رفتیم اونجا اون قاضی نمیدونم اذیت کرد، رفتیم اونجا اون نمیدونم آدم فاسد فلان کارو کرد، آدم آلوده فلان کارو کرد. گفتم بابا جون میان مشکلاتتون برای میگن، نمیان بگن که آقا ما چیکار کردیم که این کارو شد تو زندگی برای ما. اوجهاش که نمیان برای تو تعریف کنن. گفتم اولا اینا میان فقط قصه هاشون رو برای تو میگن. خدا رحمت کنه از تو مثلا بوده. آقای میلادی رحمت الله علیه چی میگفتن که یه سفر مشرف شدم مشهد، یکی از رفقامون که حالا اسمشو من عرض نمی کنم، عرفون شده ایشون هم خیلی سال روحانی بود و ارادتی داشت به حاجات بود. میگفت رفتم مشهد و به این رفیقمون برخورد کرد. میگفت این قبل از اینکه بریم، گفت تهران اومد سراغ من، گفت که بیا با هم بریم مشهد. من گفتم که کار دارم اینجا، یه کارهای ضروری دارم انجام باید بدم، بعد میتونم برم، شما برو من بعد بهت ملحق میشم. او رفت چند روز زودتر و منم چند روز بعدش رفتم مشهد. رسیدم تو مشهد، برخورد کردم با این رفیقم، دیدم اخمش تو همه، اخمش خیلی تو همه بوده، خور و ناراحت. فهمیدم اون حالاتی که تو سفرهای قبل این داشت، اون مکاشفاتی که تو حرم داشت و اون حالتهای قشنگی که داشت تو این سفر نبوده. خیلی اخمش تو همون حالت گریان و ناراحت و من به این مناسبت این رو گفتم. بهش گفتم که ببینم علی ابن مسرزا حق نداره به زائراش بگه شما فقط گریاتون رو هم داریم میریم برای من ها؟ اون جاهایی که دیدیم خوش میگذرونی، بعد حالا آجاها دیگه بیپرده باشی رو بکرده بود، گفته بود که اون جاهایی که با خانمتون تنها دارین خوش میگذرونی، با هم میگین و میخندین و عشق میکنین، اون جاها رو نمیارین برای ما، فقط هست از قصه دارین، گریه دارین، مریض دارین، فلان دارین، اینا پامشین میارین تو الان ماهی یه مش گریه میکنین میرین. گفت اینه که گفتم این پقی زد زیر خنده. و همین که زد زیر خنده بهش گفتم آها همین لبخنده تو حفظ کن، نظر از بین بره، برو حالا یه طواف کن تو حرم و بعد. میگفت رفت و برگشت، حالش دیدم سلجه اومد. حالا قصه همونو ما میشه پیغمبر ما میبریم، میشه اولیا را خودم که میریم قصه همونو میبریم. اینم خیلی زشته. آدم بابا میره پیشه یک کسی گل میبره، هدیه میبره، چی آدم قم قصه ببره پیشه یک کسی؟ گفتم بابا اینایی که میان پیش شما اولا قبل قصه هاشون میارن، خوشی هاشون رو نمیان برای تو تعریف کنن، لاکر دارن میرن یه شکلی دیگه یه شکلی پیش رو میکنن، خوشیشون رو میکنن، قصه هاشون برم دارن میان پیش توی پیره مرد 80 و خورده یک سالت گوشه یه خونه افتاده، تو هم شده یه مخزن قصه های مردم. ثانیاً حالا قصه هاشون هم که میارن نمیان بگن آخه ما چیکار کردیم که خدای همچی بلایی سر ما آورد. خدا قصاص کرده، اتفاقا کار خوبی هم بوده که خدا کرده، قصاص کرده، ولی قصاص نمی کرده حیات از بین میره، یک موجود زنده دیگه رو زمین نمیمون. ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یک قصاص سبب شده که حیات بتونه ادامه پیدا کنه. و الا عذاب میمد زمین، میمد میدن تمام اهلشو با این همه ظلم و معصیتی که الان رو زمینه. با همین قصاصا خدا امکان داده که ادامه پیدا کنه حیات رو زمین. اونا رو که برات نمیگن که چیکار کردن، که فقط خموز فساج رو میارن برات. البته بعدشون یه چیزی گفت که بس حالا میگم گفته بود تو کشید هر بار ما خدمتشون میریم از این حرفا داریم با هم دیگه، چون یه روحیه ای داره تو سید، ما یه روحیه دیگری به هم که میکنیم برای هر دومون مفیده. از گفت پس یه امیر المومنین نمه سرشون تو چاه میکرد مینالید، پس اینا چی بود؟ قصه نمیخورد برای مردم. گفتم عزیزم اینم خلاف به عرضتون رسون، چی گفت امیر المومنین سرشون تو چاه کرده نالیده؟ من که یه دونه روایت اینجوری ندیدم، از مدده‌ها شنیدم، از منبری‌ها شنیدم، ولی یه دونه روایت من ندیدم که امیرالمومنین سرش رو تو چاه کرده و از قصه‌های روزگار نالیده باشه، گریه کرده باشه تو چاه. من روایت عکس این دیدم، سر حق نقل کردم روایتشو، اگر اون دوستایی که خوندن دیدن دیگه، که امیرالمومنین میرفت بیرون از شهر تو بیابون تو صحرا، زمین رو چاله میکن، سرش رو تو این چاله میکن، به یه چیزایی میگفت، بعدم خاک میریخ پر میکن. بعد اون صحابه حضرت که این صحنه رو دید پرسید یا امیرالمومنین چی بود داستان این؟ فرمود یه اسراریه تو سینه من که احدی از مردم زمانه ما تحمل فهم و حزم اون اسرار رو نداره. من اینها رو کاشتم تو زمین مثل تخم و این در آخر الزمان خواهد رویی. تو آخر الزمان خواهد این متعمقانی که تو آخر الزمان حدیث داریم که فرمود اگر نبودن متعمقانی در آخر الزمان، خدای متعال سوره قل هو الله احد و آیات اول سوره حشر رو نازل نمی کرد، چون کسی قدرت عزم اون رو نداره مگر اون متعمقانی که در آخر الزمان به وجود میاد. الان هم آخر الزمان میاد انشالله، اون تخمایی که امیر المومنین کاشتن ما ها باشیم که روزی ها باشیم انشالله، که سینه هامون رو باز کرده باشه امیر المومنین که بتونیم حزم کنیم این اسرار. اینا رو داریم ما. یا دیدید اون صحابه امام باقر علیه السلام از که امام باقر به من چندین ده هزار حدیث گفت که تا به حال یه دونشم برای احدی نگفتم و نخواهم گفت. بعد گفت من پیش امام باقر عرض کردم یا ابن رسول الله گاهی اوقات این اسرار عجیبی که شما به من آموختی تو سینم به جوش میاد، جوری که حالت شبیه جنون داره به من دست میده، اصلا قدرت کنترل خودم رو دارم، میخوام منفجر بشم چیکار کنم؟ حضرت فرمود هر وقت اینجوری شد از شهر میری بیرون، میری تو صحرا یا میری تو کوهستان، زمین رو میکنی یه چاله ای، سرت رو میکنی تو اون چاله، میگی حدثنی محمد ابن علی امام باقر علیه السلام اینجوری برای من حدیث کرد، اونا رو میگی اون اسرار رو میگی تو خاک، بعدم خاک میریزی روش بلند میشی که تخلیه شده باشی. این فشاری که درت هست ولی این اسرار هیچ کسی نمیتونه هضم کنه. اینا اصحاب سر ائمه علیهم السلام، اینا رو ما داریم تو روایت که سر تو چاه میکردن، ایناست داستان. کجا داریم امیرالمومنین سر تو چاه کرده قصه خورده نمیدونم گریه کرده از دست زمانه و روزگار؟ یه حرفا منبریا ساختن، مدها ساختن، من که روایت پیدا نکردم تا حالا. بجو قلب راضی امیرالمومنین به مقدرات الهی کجا قصه داره که بره تو سرش کنه تو چاه از دست مردم زمان بنام؟ حالا بگذاریم این گفتگوی ما دیریز کار دست شما بدانیم. آنچه از گناهانت را که استغفار میکنی که خودت قصاص کردی، اینم نکته لطیفه، چون گاهی خود آدم یک گناهی میکنه خودشو قصاص میکنه، خودشو حد میزنه. قصاصش چیه؟ استغفاره. همون موقعی که داری گریه میکنی، عرق شرم بر پیشانیت نشسته در پیشگاه الهی، با همه وجود ناراحتی، نادمی، همه وجود از گرمای پشیمانی داغ شده و میسوزه، این خودتو قصاص میکنی. اگه خودت استغفار کردی که خودتو قصاص کردی، دیگه نیازی به قصاص بیرونی نداری اصلا. آنچرا هم که استغفار نمی کنی، خدا در قالب حوادثی که در زندگی برای تو پیش می آورد قصاص می کنه. خود خدا پاکش می کنه، قصاص می کنه و امکان ادامه ی حیات بتونه. بذار این قصاص ها رو خدا پیش آورد، شاکر باشی. رمز ادامه حیات ماست، رمز بقای ماست. ضمن اینکه خدا وقتی اینجا قصاص کنه، دیگه اون طرف دیگه دوبار که یه مجرم رو به خاطر یه جرم مجازات نمی کنن که. مجازات اینجا رو آدم متحمل بشه، اونجا دیگه مجازات نمیشه. پذیرا بشه آدم، انشاءالله بهرش رو ببره در کارش. اینا لقمه های بزرگیه، گرچه به روانی و به سادگی به زبان جاری میشه، اما انشاءالله اصل اینه که تو وجودمون پیاده بشه. انشاءالله بهره عملی ببریم، تو وجودمون این حقایق پیاده بشه که تو زندگی دیگه این ناملایماتی که پیش میاد اینجوری ما رو برآشفته نکنه و هم نریزه. حالت یأس و حالت غم و حالت حسرت و حالت غصه و حالت نگرانی و اضطراب و اینا دیگه انشاءالله همش بره و اون نفس مطمئنه و اون نفس آرام، اون روح آرام و آسود خاطر انشاءالله نصیب همه بشه. چون نمیشه راه خدا رو رفت مگر اینکه این هیجانات بخواد. خیلی جاهای بزرگ هست اینا راه رو داره صاف میکنه، انشاءالله اینا رو صاف بکنیم این راه ها رو، بعد وقت ببینیم چیا خدای متعال خودش نصیب میکنه. انشاءالله میبریم خدای متعال به برکت خوبان خودش، پیغمبر اکرم اهل بیت عصمت طهارت و همه اولیاء خدا انشاءالله توفیق درک این معارف الهی و متحقق شدن به این حقایق الهی رو به همه ما نصیب بفرمایند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.